و 30 دقیقه این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای تشکیل ائتلافی گسترده به منظور مبارزه با داعش رهسپار خاورمیانه شد. مجلس عراق به وزیران پیشنهادی کابینه حیدرالعبادی رأی اعتماد داد. ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه جدید رادیو فردا جاده‌های پنهان. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با وزرای خارجه کشورهای عرب خاورمیانه روز سه‌شنبه امروز رهسپار این منطقه شد. هدف از این مذاکرات تشکیل ائتلافی گسترده برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. این مذاکرات دو روزه فردا چهارشنبه در جده در عربستان سعودی آغاز می شود و وزیران خارجه مصر، اردن، لبنان، عراق و کشورهای عرب خلیج فارس در آن شرکت دارند. مجلس عراق شامگاه دوشنبه به وزیران پیشنهادی کابینه حیدرالعبادی رأی اعتماد داد. در کابینه جدید که پس از هفته‌ها بنبست سیاسی رأی اعتماد گرفت، نها العرجی، صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان سه معاون شیعه، سنی و کرد نخست وزیر حضور دارند. ابراهیم جعفری به عنوان وزیر خارجه و عادل عبدالمهدی نیز به عنوان وزیر نفت رأی اعتماد گرفتند. دو وزیر کشور و دفاع هنوز معرفی نشدند. ساعتی پس از معرفی کابینه جدید عراق، مقام‌های ایران و آمریکا از تشکیل دولت جدید عراق استقبال کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت پارلمان عراق بر اختلافات فرقه‌ای غلبه کرد و به دولتی جدید و فراگیر رأی داد که قابلیت دارد همه اقوام این کشور را متحد کند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران نیز با تبریک به ملت عراق گفت اکنون زمان آن است که کشورهای منطقه در خشکاندن ریشه تروریسم به دولت عراق کمک کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در جلسه پیش رو در نیویورک حتی از نظر فیزیکی و عملیاتی ممکن نیست. او گفت حتی اگر مشکلات در نیویورک حل شوند، تازه در خصوص جزئیات مربوط به سند توافق به زمان متنابهی نیاز است. او در این حال ابراز امیدواری کرد که تا 24 نوامبر یعنی سوم آذر ماه پایان مهلت مذاکرات بتوان این مسیر را طی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی این مطلب را دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران بیان کرد و در همین برنامه نیز پذیرفت که نگرانی طرفای غربی از وجود راکتور آب سنگین عراق موجه است. او همچنین مسئله برداشتن تحریم‌ها را از قسمت‌های سخت مذاکرات دانست. ایران و 5+1 قرار است در 27 شهریور ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت مواضع ایران با گروه 5+1 فاصله زیادی دارد، اما مذاکرات هفته آینده در نیویورک میتواند این فاصله را کاهش دهد. خانم اشتون همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آتی پیشرفت داشته باشد. دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی قرار است از 27 شهریور در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز سه‌شنبه با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. وزیر انرژی روسیه به دعوت وزارت نفت ایران به تهران سفر کرده است. الکساندر نوواک در اردیبهشت ماه نیز به تهران سفر کرده و با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار و رایزنی کرده بود. روحانی ابراز امیدواری کرده بود که دو کشور بتوانند زمینه را برای برداشتن گام‌های بلند در تعاملات بین تهران و مسکو هموار کند. روابط اقتصادی و استراتژیک میان تهران و مسکو پس از بحران کریمه و شرکت حسن روحانی در اجلاس پارسال سران سازمان همکاری شانگهای افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، اگر طالب تماس با ما هستید 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و در ادامه توجه شما را به برنامه سلسله برنامه های جاده های پنهان برنامه های جدید رادیو فرداست که امروز بخش دوم اون را خواهید شنید.
پناهجویی و پناهندگی برای گروهی چنان دردناک است که برای آنها رنج و محنت را به همراه دارد و برای گروهی چنان خوشایند که دریست به دنیای جدید. داستانهای تلخ و شیرین آنها تنها سایه است از مشکلاتی که درک و لمسش گام در این جاده پرخطر را می طلبد. در مستند رادیویی جاده های پنهان با پناهجویان ایرانی همراه می شویم که از افقهای ناپیدای امید تا تلاش برای زنده ماندن و رسیدن به جایی برای زندگی خواهند گفت. سلام، من رضا جمالی هستم.
Dozens of survivors have been found, but the actual numbers of people on board.
It's not known exactly how many people have perished in the treacherous seas of Christmas Island, but some eyewitnesses say as many as 40 could be dead.
A boat full of refugees smashed onto a rugged part of Australia.
Forces on Australia's Christmas Island could do little to help as a wooden boat full of refugees was driven onto rocks in stormy seas. 27 are confirmed dead, but 4,100.
این صدای برخی رسانه‌های خبری است که در یکی دو سال گذشته بارها خبر غرق شدن قایق پناهجویان در مسیر استرالیا را اعلام کردند. سالانه صدها پناهجوی ایرانی عازم شرق آسیا می‌شوند تا از آنجا با قایق‌های چوبی خودشان را به آب‌های سرزمینی استرالیا برسانند، اما در این راه تا کنون صدها پناهجو در این مسیر دریایی با غرق شدن قایق‌هایشان کشته شدند که دست کم ده تن از کشته شدگان ایرانی هستند. کشور استرالیا در نیمکره جنوبی و در جنوب شرقی قاره آسیا قرار دارد و برای رسیدن به آنجا باید از خط استوا در آن منطقه عبور کرد و با عبور از اقیانوس هند به آب‌های سرزمینی این کشور رسید. برای قاچاقبرهای انسان، پراکندگی مجمع الجزایر اندونزی در جنوب شرق آسیا بهترین فرصت را فراهم کرده تا آنها پناهجویان را سوار بر قایق به جزیره‌ها و یا آب‌های منطقه‌ای در اقیانوس هند برسانند که از نظر سیاسی متعلق به استرالیا است. معروف‌ترین آن جزیره کریسمس نام دارد که تاکنون صدها پناهجو از جمله پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به آن جان خود را از دست دادند. مسیری که معمولاً پناهجویان و مهاجران ایرانی برای رسیدن به استرالیا طی می‌کنند، در حال حاضر سفر از ایران به اندونزی است و از آنجا با تماس با افرادی که از آنها به عنوان قاچاقبرهای انسان نام می‌برند، سوار بر قایق‌های چوبی به سوی آب‌های استرالیا برده می‌شوند. در این میان، بسیاری از پناهجویان پیش از سفر به اندونزی در خود ایران با قاچاقبرها تماس می‌گیرند و بعضاً با وعده و وعیدهایی که مثلا با کشتی‌های بزرگ تجاری و یا هواپیما و بدون دردسر به استرالیا منتقل می‌شوند و با پرداخت مبالغ هنگفت پا در این مسیر می‌گذارند.
دوستانی که قبلا رفته بودند و من برگشتن گفتن که خیلی خوبه، اونجا خیلی راحتی، هیچ مشکلی نداریم، این سریع ترین راهه یا شما میتونی بیان. یکی رو معرفی کردن یه آقایی توی تهران به من و گفتن که ایشون به صورت قانونی و با هواپیما شما رو میاره به سمت استرالیا. من خیلی هم تاکید کردم که حتما با ویزا، بله مبلغی که میگیره زیاده و شما رو قانونی میبره. ما با این فکر راهی شدیم.
با اون رابطه های این قاچاقبرا توی ایران در ارتباط بودیم، ما به حساب پول داده بودیم اونجا نفر 25 میلیون تومان که بیایم اندونزی اینا ما رو بردارن ببرن با دنج استرالیا.
اما پرداخت این میزان حجم پول تمام هزینه پرداختی نیست و پس از آنکه پناهجویان خودشان را به اندونزی میرسانند با هزینه های دیگری روبرو میشوند و از جمله مجبور به پرداخت پول به برخی از ماموران پلیس اندونزی میشوند تا در بدو ورود با مشکلاتی از جمله بازگرداندن اجباری مواجه نشوند. آنطور که برخی از این پناهجویان میگویند، این دست پرداختها از همان بدو ورود در فرودگاه جاکارتا آغاز میشود.
وارد جاکارتا شدیم، ما رو جدا کردن از بقیه مسافرا. پلیس اول ویزا جاکارتا رو واسمون زد، نفری 25 دلار ازمون گرفت. بعد منتقل می‌کردن دو تا اتاق. ما رو معطل کردن، جواب نمی‌دادن تا اینکه یکی یکی خانواده خانواده بردن مون توی اتاق ایمیگریشن، یعنی پلیس فرودگاه. اونجا بهمون گفتن واسه چی اومدین؟ ما می‌دونیم واسه چی اومدین، شما می‌خواید از راه غیرقانونی برین استرالیا، ریپورتین به طرف ایران. بعد از نیم ساعت که اونجا ما رو نگه داشتن، یکی یکی دوباره صدامون کردن. ما اومدیم بیرون، شوهرمو داخل اتاق بردن، چرا خاموش شد؟ به خاطر اینکه دوربین نباشه یا مشکلی نباشه، چرا خاموش شد؟ بعدش هم گفته بودن که چرا پول دادی؟ بعد $1,000 به ما بدی. اگه دادی نمیتونی بری. ندادی نمیتونی بری. شوهرمو $2,000 بهشون داده بود، یعنی این مبلغ از همه گرفته بودن.
اما هزینه های این سفر زمانی چند برابر میشود که پناهجو مجبور میشود هفته ها در اندونزی باقی بماند تا قاچاقبرها هماهنگی‌های لازم را برای حرکت او به سوی استرالیا آماده کنند. معضل دیگر زمانی است که پناهنده پس از ناکامی در حرکت به سوی استرالیا از سوی ماموران پلیس مهاجرت اندونزی بازداشت شوند و به زندان بیفتند و پس از آزادی امکان بازگشت به ایران را نداشته باشند و مجبور باشند بنا به هر دلایلی در اندونزی اقامت موقت و یا غیرقانونی داشته باشند. رسول باقریان، فعال حقوق پناهندگان در اندونزی، شرایط پناهجویان ساکن در اندونزی را بسیار بغرنج توصیف می کند.
پناهندگان در اندونزی نه فقط ملیت ایرانی بلکه ملیت دیگر و واقعا شرایط بغرنج سر می دارن اینجا. چند دلیل داره؟ یکی از دلایلش اینه که از منابع بسیار بسیار محدود این رو برخوردار هستن. پناهجو در اندونزی اجازه کار نداره و با توجه اینکه مدت اقامت موقتی تو اندونزی امکان داره چندین سال طول بکشه، مطمئنا در مسیر زندگیش به مشکل مواجه میشه. یکی از موارد دیگر هستش که واقعا آزاردهنده است، مسئله بهداشتیشون هستش. خب با توجه به اینکه اندونزی از سطح بهداشت پایینتری نسبت به کشورها دیگر برخورداره و هزینه درمانی در اینجا فوق‌العاده بالا هستش، اینه که پناهجویان همیشه با یک مشکل بهداشتی دست‌وپنجه نرم میکنن. از نظر مسئله بهداشتی هم اون پناهجویانی که آزاد هستن و در شهر تردد دارن به مشکل روبرو هستن، هم متاسفانه اون پناهجویانی که در کمپ ها به سر میبرن به دلیل اینکه در منطقه خاص جغرافیایی قرار گرفته، منطقه استوایی اینجا خیلی هوا دائما گرمه، بعد به دیوالیه خاصی اینجا شیوع داره که خب پناهجویان باش دست‌وپنجه نرم میکنن. هزینه های درمانی اینجا فوق‌العاده بالا و پناهجویان هیچ گونه خدمات درمانی دریافت نمیکنن از سازمانهای جهانی و اینه که واقعا اونا رو با مشکل روبرو میکنه. از طرف اون افرادی که در کمپ ها هستن، شاید بگم تا چند صد نفر در کنار هم زندگی میکنن و اینجا میتونه بیماری های بادیدار، بیماری های پوستی و حتی بیماری های روی روانی باشون که مشکل ساز بشه. ما به عنوان فعالانی که در این زمینه داریم فعالیت میکنیم اینجا، اون وظیفه که بر عهدهمون هستش اینه که حداقل حضور خودمون رو اونجا نشون بدیم، حداقل در کنارشون باشیم، حداقل بهشون نشون بدیم که تنها نیستن، مطرود و فراموش شده نیستن، از نظر روحی روانی بتونن تاب و تحمل این شرایط سخت رو اونجا داشته باشن.
اما تمامی مطالب گفته شده در این برنامه بخش بسیار کوچکی از مشکلات مهاجران و پناهجویان ایرانی در راه رسیدن به استرالیا از طریق اندونزی است. در بخش‌های بعدی مستند جاده‌های پنهان با ورود به لحظات و دقایق زندگی پناهجویان در این مسیر، آنها از لحظه‌های رعب آوری خواهند گفت که به گفته خودشان بر روی تابوت‌های شناور در دریا داشتند.
به ناچار سوار اون شدیم، 70 نفر در یک قایق تقریبا 12 متری بدون هر گونه آذوقه، بدون هر گونه آب، تا اینکه اون سوم ملوان رو از قایق فرار کردن و ما رو وسط آب گیر کردن.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.